تقدیم سلام دوباره، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. اما نخست برنامه را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که کابل خواهان مذاکرات با پاکستان در سطح دولت با دولت است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهور غنی به صدای آمریکا گفت که گروه‌هایی که عملیات تخریبی را علیه افغانستان انجام می‌دهند در پاکستان مستقر می‌باشند. آقای مینپال افزود افغانستان می‌خواهد پاکستان به حمایت آن گروه‌ها خاتمه داده و علاوه کرد که هر موضوع به شمول حضور نیروهای خارجی در افغانستان می‌تواند با آغاز مذاکرات صلح تحت بحث قرار گیرد. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید که رهبری گروه‌های تروریستی تجاوز را از کشورهای بیرونی بر خاک افغانستان انجام می‌دهند و تروریستان بر ضد منافع افغان‌ها از شبکه‌های مجازی استفاده بیشتر می‌نمایند. محمد معصوم سنگزی که در مراسم گرامی داشت از 9 حوت یعنی روز سرباز در وزارت دفاع افغانستان صحبت می‌کرد، افزود که بر بنیاد تحقیقات از ادبای کشورهای مختلف که به زن اعمال دشتافکنی در افغانستان بازداشت شدند، تروریستان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مجازی جوانان را فریب داده و آنان را جذب می‌کنند. آقای سانگزی تأکید کرد که شبکه‌های دشتافگنی در منطقه برای فریب جوانان فعالیت گسترده دارند و برای جلوگیری از نفوذ آنان مبارزه باید از خانواده‌ها آغاز شود. نورسلطان همسر عمر متین مهاجم آمریکایی افغان‌تبار که در جون 2017 بر یک کلب شبانه در منطقه اولاندو ایالت فلوریدا حمله ور شده 49 نفر را کشت و ده‌ها تن دیگر را زخمی ساخت، از سوی FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا توقیف شده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات FBI نوشتند که نورسلطان از بیان واقعیت در مورد برنامه حمله مسلحانه شوهرش ابا ورزیده است. خانم نورسلطان سه شنبه آینده در محکمه فدرال شهر سان فرانسیسکو حاضر خواهد شد. در آن زمان عمر متین از طریق رسانه‌های اجتماعی ادعا کرده بود که به گروه دولت اسلامی یا داعش بیعت کرده است. وزیر خارجه پاکستان گفته است که طالبان یک گروه سیاسی است. خواجه محمد آصف پنجشنبه در کنفرانس خبری در اسلام آباد ضمن استقبال از فراخوان صلح حکومت افغانستان گفت که پاکستان از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می‌کند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
آقای آصف همچنان با تاکید بر ضرورت مصالحه و مفاهمه گفته است که راه حل نظامی برای معضل افغانستان وجود ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه گفت که حکومت افغانستان حاضر است که طالبان را به صفت یک گروه سیاسی به رسمیت بشناسد به شرط آن که این گروه از جنگ دست بردارد. وزیر خارجه پاکستان همچنان ضمن انتقاد از استراتژی ایالات متحده گفت که پاکستان سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی خود شکل داده و هیچگاه منافع ملی خود را قربانی حفاظت از منافع آمریکا نخواهد کرد. حکومت پاکستان طالبان افغان را گروه سیاسی می‌خواند، اما تحریک طالبان پاکستانی را که در داخل پاکستان فعالیت دارند گروه دشتافکن می‌پندارد.
ادامه این مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. منشی عمومی ملل متحد در تازه ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر ملل به تبعیض علیه زنان و فشار بر اقلیت‌های دینی و همچنان توقیف چند هزار معترض اعتراضات اخیر در ایران اشاره کرده است. در ادامه 37 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، انتونی گوتریش یک گزارش به آن نهاد گواهی داده که سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران ادامه دارد. آقای گوتریش در گزارش خود از طرح دولت ایران برای توقف حکم اعدام قاچاقبران مواد مخدر به عنوان یک اقدام مثبت یاد کرده، اما خاطر نشان ساخته که تنها در 2017 در ایران 482 نفر اعدام شدند. رئیس جمهور روسیه می گوید که حمله اتمی بر یکی از متحدین مسکو به مثابه حمله بر روسیه تلقی خواهد شد و پاسخ فوری به آن خواهد داد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه همچنان ادعا کرد که در آخر 2017 کشورش چندین سلاح اتمی جدید را به شمول میزایلی که قادر به حمل سلاح اتمی است و هر نقطه جهان را هدف قرار داده میتواند آزمایش کرده است. با گفته آقای پوتین میزایل تازه تولید شده روسیه توسط سیستم ضد میزایل هدف قرار گرفتن نمیتواند. آقای پوتین بدون اینکه از کدام قدرت مشخص اتمی نام برده باشد، رخنمایی توانمندی و آزمایش اتمی روسیه را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بیان داشت که خودش یکی از کاندیدان عمده آن به شمار می رود. یک کاروان کمک‌های بشری به جانب افرین سوریه در حرکت شده تا به 50,000 بیجا شده این ناشی از درگیری ها مواد امدادی برساند. یک سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ روز پنجشنبه گفت که این نخستین بار است که آن سازمان همراه با هلال احمر سوریه از تمام جوانب درگیر توافق روی انتقال کمک های بشری را به دست آورده است. ترکیه در منطقه افرین سوریه از ماه جنوری به این سو علیه کردهای سوری عملیات نظامی را آغاز کرده است. این در حالی است که رئیس اداره امور بشری ملل متحد چهارشنبه شب خواهان عملی شدن فیصله نامه ملل متحد برای انفاذ آتش بس 30 روزه در سراسر سوریه شده است. اردوی روسیه روز پنجشنبه شورشیان سوری را به گلوله‌باری بر معبر خروجیش بشرخواهانه‌ای که مسکو برای خروج ساکنان گیر مانده در منطقه تحت محاصره دمشق ایجاد کرده متهم ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آتش بس 5 ساعته بشرخواهانه را در ساعات روز اعلام کرده تا غیر نظامیان بتوانند از منطقه شرق غوطه در حومه دمشق بیرون گردند. اما ساکنان منطقه میگویند که به ملل متحد ادارات امدادی و آتش بس اعتبار نداشته، توافقنامه یک جانبه را انتقاد کرده و میگویند که آتش بس هیچ مسئولیتی را برای افرادی که خواهان خروج از منطقه اند ضمانت نمی کند. چند خبر دیگر از جهان. رئیس جمهور مصر پنجشنبه رسانه های آن کشور را هشدار داد که وی هر گونه تهمت و بدنامی نیروهای امنیتی مصر را خیانت بزرگ میپندارد. هشدار عبدالفتاح السیسی یک روز پس از آن داده می شود که لویس آرنوال مصر دستور داد علیه آن در رسانه هایی که به گفته وی منافع ملی را صدمه می رسانند اقدام کنند. هشدار رئیس جمهور السیسی و لویس آرنوال مصر در حال صادر می شود که نیروهای امنیتی آن کشور وارد چهارمین هفته عملیات نظامی علیه جنگجویان تندرو در جزیره سنا شده و انتظار می رود در ماه روان میلادی آن کشور شاهد انتخابات ریاست جمهوری باشد. جبهه سرد و برفباری شدید که کشورهای اروپایی را آماج قرار داده و اکنون قربانی می گیرد. توجه کنید به وضعیت جوی برخی شهرها و کشورهای اروپایی که همکارم رویا زمانی تقدیم می کند.
پلیس دنمارک می گوید که یک زن 84 ساله‌ای که زوال عقلی داشت دومین فردی است که به خاطر سردی هوا در آن کشور جان خود را از دست داده است. سویدن در همسایگی دنمارک نیز شاهد برفباری شدید بوده و خدمات عاجل آن کشور در 3 روز گذشته حدود 550 تلفن به خاطر تصادمات ترافیکی گرفتند. در فرانسه به خاطر هوای سرد از اول ماه جنوری به این سو 13 بی سرپناه جانهایشان را از دست دادند. در بریتانیا جاده ها و میدان های هوایی در سرتاسر آن کشور به خاطر برفباری و وزش باد شدید مسدود بوده و صدها راننده شب گذشته در اسکاتلند در برف گیر ماندند. شهر ژنو سوئیس نیز از این طوفان به دور نمانده و میدان هوایی آن شهر تا اطلاع ثانی مسدود شده است.
و یک خبر آخرین که دکتران در پولند میگویند اولین پیوند عصب سیاتیک را از یک فرد متوفا به یک افسر پلیس ضد دهشت افغانی به صورت موفقانه انجام دادند. یکسیک ترناکویچ یکی از دکتران شفاخانه‌ای که در آن این عملیات صورت گرفته گفته است که روند پیوند عصب سیاتیک از شخص متوفا مشکلات بیشتر داشت، اما به گفته وی در این حال به نهایت مؤثر بوده است. اولین پیوند عصب سیاتیک در سال 1988 میلادی در کانادا صورت گرفت و از آن پس 18 پیوند دیگر نیز انجام شده است. اما در گذشته پیوند عصب سیاتیک در اروپا صورت نگرفته بود. عصب سیاتیک مسئول حرکت پاها و احساس فرد می باشد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بله شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. رهبران حکومت افغانستان میگویند که طرح تازه صلح با طالبان از جایگاه ضعف نه بلکه از جایگاه قوت ارائه شده است. خب جزئیات بیشتر را در گزارش از حسیب مودودی میشنوید.
گرامی داشت رهبران حکومت افغانستان از نهم حد روز سرباز، یک روز پس از پایان دومین نشست پروسه کابل که حکومت طرح تازه را برای صلح با طالبان پیشنهاد کرد.
هر تدبیر سیاسی که رهبری افغانستان
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که نظامیان افغان این زمینه را فراهم کردند که حکومت با اعتبار به نفس طرح صلح با طالبان را از جایگاه قدرت ارائه کند.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزت فیلی ماست، بدبختانه. بنابری یک دقیقه تعلل در مدیریت دفاعی ما باید وجود نداشته باشه. قاطعانه مسلمانه به اساس هدایت خداوند جل شانه که وقتی که سرطان حمله میشه از خود دفاع کنین، ما باید آمادگی های خود دوام داده بتانیم.
رئیس اجرایی افغانستان نیز میگوید که جنگ کنونی بر افغان ها تحمیل شده است و نیروهای مسلح افغانستان برای دفاع از کشور و تامین صلح می جنگن.
استاسو دنده
وظیفه مقدس شما که برای کشورتان انجام می دهید به خاطر صلح است. این جنگ به خاطر جنگ نیست.
دیروز حکومت افغانستان در دومین نشست پروسه کابل طرح را پیشنهاد کرد که مهمترین بخشایش ایجاد یک چوکات سیاسی برای صلح، اعلام آتش بس، پذیرش طالبان به عنوان یک حزب سیاسی، بازنگری قانون اساسی و زمینه سازی برای رهایی زندانیان طالب هستند. اما این عضو پیشین گروه طالبان میگوید که در این طرح به خروج نظامیان خارجی اشاره نشده است. آنچه که به گفته او طالبان به خاطر آن میکشند و کشته میشوند.
پاسپورت هر کس میتواند داشته باشد و این حق هر افغان است. مطابق شرایط هر کس میتواند یک حزب سیاسی بسازد. هر افغان حق تضمین زندگی را دارد. اما مشکلات بنیادی که طالبان به خاطر آن جنگ میکنند، تمام این حقوق را از دست دادند و به خاطر آن خود و دیگران را میکشند، این است که حضور امریکا در افغانستان به گونه کامل پایان یابد.
چیزی که در طرح حکومت بودن به نظر ما چیزی نو نبودن، اما طرح امرای طالبان به نظرم بر او رسیده یا شریک شده. مشکل اساسی نیروهای خارجی در افغانستان هستند. در این موضوع هیچ چیزی گفته نشد.
در کابل مردم از طرح تازه سال استقبال میکنند به این امید که میزان جنگ و خشونت ها کاهش یابند.
اگر بیار که ما همکاری کنه صلح کنه، ما چرا خوشنو میشیم؟ از این قدلی گفاق بیغم میشیم، روز و تابگان تاریک کشتن خفتاری گفاق بیغم میشیم از این گفاق.
امیدواری ما هست که همه دست با دست هم بدن که صلح چیزی که به نفع افغان هاست، چیزی که به نفع کشور ما هست، چیزی که آینده کشور ما را درخشان میسازه، همون را نتیجه خوب انتخاب بکنن.
پیشتر دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما اعلام کرد که 2007 میلادی چهارمین سالی بود که تلفات غیر نظامیان در افغانستان از مرز 10,000 گذشت. حال شماری از تحلیلگران میگویند که تصمیم طالبان نسبت به این طرح صلح مسیر آینده را روشن خواهد ساخت، که آنان راه صلح را انتخاب میکنند یا به آتش جنگ هزم میاندازند.
و شنوندگان دیگر، شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، شماره باشندگان کامل از پیشنهاد تازه رئیس جمهور افغانستان از طالبان استقبال کرده و ای هم اقدام یک گام نیک در راستای تامین امنیت در کشور می دانند. آنان همچنین می گویند که این یک فرصت مناسب برای طالبان مثل است تا آنها با پروسه صلح افغانستان یک جا شوند. خب فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که تقدیم شما می کنم.
صلح و امنیت یکی از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان است که از سالها بدین سو با آرزوی آن هستند. اما حالا پیشنهاد تازه رئیس جمهور غنی در دومین نشست پروسه کابل با طالبان برای آنان امید تازه بخشیده است. زنان، کودکان، نوجوانان و حتی کهنسالان همه خسته از جنگ و چشم برای صلح در این کشور هستند. زمیر، کودک خردسال که به خاطر آیندهش آرزوهای زیادی دارد، میگوید:
میخوام که رئیس جمهور ما که چیا را گفته همین به طالبا گفته همین یه گپ خوب است، میخوام که همین عملی شوه و در افغانستان هم میخوام که صلح بیه، صلح ما درس بخوانده بتانه و از این جنگ و از این بسیار کشتار قتل خون باید ما آرام شویم.
این در حال است که روز گذشته رئیس جمهور غنی پیشنهاد تازه‌ای را در دومین نشست پروسه صلح به طالبان ارائه کرد. پذیرفته شدن طالبان به حیث یک حزب سیاسی، با وجود آمدن اجماع ملی، آزادی زندانیان طالبان، ادغام مجدد و تامین امنیت طالبانی که به پروسه صلح یک جا می شوند و همچنان دادن پاسپورت برای طالبانی که در این پروسه می پیوندند، از جمله پیشنهادات رئیس جمهور غنی به طالبان مسلح می باشد. باشنده های کابل می گویند صلح یک چیز خوب است، اما حالا صلح در افغانستان به یک رویا مبدل شده است. نیلاب محصل در یکی از پوهنتون های کابل می گوید مردم افغانستان از سالها بدین سو تشنه صلح هستند و پیشنهادات تازه رئیس جمهور کشور به طالبان برای آنان امید بخشیده است که صلح در این کشور تضمین می‌گردد.
از این خواست رئیس جمهور استقبال میکنیم و طالبان باید بیان صلح کنند تا بشنه تا وطن آرام شود و یک صلح پایدار در وطن ما بیاید.
محمد ایلیاس یکی از باشنده های کابل که مغازه لباس فروشی دارد میگوید طالبان مسلح باید از این فرصت استفاده کرده و با پروسه صلح یک جا شوند.
نظر ما این است که اگر طالبا واقعا صلح میخواهند، اینا بیان مثل یک شهروند افغان میتونه زندگی کنه، ولی اگر اینا کارهای برخلاف حکومت کنن، اینا نمیتونه زندگی کنه. به خاطر از این اینا میتونه پاسپورت، ویزه، همه چیز دریافت کنه.
باشنده های کابل میگویند به خاطر تامین امنیت و صلح در افغانستان باید جامعه جهانی و کشورهای همسایه با حکومت این کشور همکاری نمایند تا یک صلح پایدار در افغانستان بیاید. آنان میگویند جنگ بس است. مردم این کشور صلح میخواهند، زیرا اکثر مردم این کشور در جنگ متولد شده و در جنگ زندگی کردند و برخی آنان اعضای خانوادهشان را نیز در این جنگ ها از دست دادند.
و شنوندگان گرامی، از سوی هم بیش از 200 نهاد مدنی و جوانان در شهر جلال آباد در یک نشست خبری از گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان مسلح حمایتشان را اعلام کردند. نهادهای جوانان و جوامع مدنی نگرهار خواهان به زمین گذاشتن اسلحه توسط طالبان مسلح شدند. حضرت ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می‌دهد.
سران و مسئولان بیش از 200 نهاد مدنی و نهادهای جوانان ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد گردی هم آمده و از گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح ابراز حمایت کردند. متی الله مزه، امیر جوانان ننگرهار که این گرد حمایی را دعوت نموده بود، میگوید جوانان و جوامع مدنی ولایت به صفت طرف سوم از طرفین درگیر بخصوص طالبان مسلح میخواهند تا اسلحه را بر زمین گذاشته و گفتگوهای صلح اولویت دهند. وی میگوید که جوامع مدنی و جوانان این ولایت آماده همکاری در پیروزی روند صلح هستند. با گفته امیر جوانان ننگرهار، طالبان مسلح باید پیشنهادات رئیس جمهور غنی را مبنی بر گفتگوهای بین الافغانی قبول کنند. آقای احمدزی افزود که مسئولان نهادهای جوانان را از همه ولسوالی های این ولایت دعوت نمودند تا به یک صدا از روند صلح به خصوص مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان مسلح حمایتشان را ابراز کنند.
امروز هم خواست ما از طالبان این است که به این امره پروسی صلح یک جای شویم تا بتانیم به شکل مشترک به وطن خود خدمت بکنیم.
در همین حال جوانان روستایی میگویند طالبان مسلح نباید به پیشنهادات دولت افغانستان پاسخ ردی را کرد، بلکه وارد گفتگو شوند. حیات الله حمیدی مسئول یک نهاد مدنی در ننگرهار در مورد چنین بیان دارد.
طالبان را به حیث یک افغان جوان، به حیث یک مدنی فعال تقاضا میکنم تا بیاین این تقاضا را رد نکنن. هرچی مشکلی که دارن، پیشنهادی که دارن، وقتی که آمدن اینجا در صلح یک جا شدن، اپوزیسیون جور کنن، بعد از اون میتونن که هر پیشنهادی دارن که دولت یک جا کنن مشکل حل بشه.
دکتر ناصر کاموال عضو شورای ولایتی ننگرهار که به نمایندگی از شورای ولایتی در این نشست اشتراک داشت، نیز ضمن ابراز حمایت از پیشنهاد رئیس جمهور غنی به طالبان مسلح، این را یک چانس مهم برای آنان خوان.
همه مردم افغانستان هم است که طالبان فرصت از دست نده، چه رقم که لازم باشه صلح آماده گیری گیره و امر حکومت ما صلح کنه.
رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه تا نشست دوم بنای پروسه کابل هنگام سخنرانی به نمایندگان کشورهای خارجی ابراز داشت که بدون کدام شرط می خواهد با طالبان مسلح صلح کند و از آنان خواست تا با میز مذاکره با دولت افغانستان بنشینند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
بله شنوندگان گرامی، با 2 قطره واکسین پولیو شما میتونید که طفل خود از فلج دائمی یا پولیو نجات بدین. در ادامه گزارش ها با سپری شدن هر روز روند تحقیقات روسیه پیرامون مداخله آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز یک رنگ تازه را به خود میگیره و این روند هنوز هم ادامه داره و در هفته های اخیر همچنان افزایش یافته است. با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ روند تحقیقات را رد کرده و آن را یک دسیسه عنوان کرده، اما بسیاری از تحلیلگران به این باور هستند که تحقیقات روسیه بر انتخابات کنگره که قرار است در پایان امسال برگزار شود تاثیر بزرگی را خواهد داشت. البته تازه ترین مورد مرتبط به این روند استعفای خانم هوب مکس رئیس ارتباطات قصر سفید می باشد. خانم اکس علت استعفای خود ابراز نداشته، اما این استعفا پس از آن صورت می گیره که خانم اکس دیروز به یک نشست کمیته امور استخبارات مجلس سنای امریکا خواسته شده بود و گفته می شود که این خانم امریکایی در جریان پرسپال بسیار برخطا و سراسیمه بود. خب جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان مشنوید.
هوب هیکس مشاور و رئیس ارتباطات قصر سفید تا حال آخرین فرد است که در ارتباط با روند تحقیقات روسیه دیروز به سوالات قانونگذاران امریکایی پاسخ میداد. با گفته تعدادی از قانونگذاران، خانم هیکس نخواست تا به بعضی از پرسش‌های اعضای کمیته استخبارات مجلس سنا پاسخ دهد که در نتیجه خشم تعدادی از سناتوران دموکرات را برانگیخت. تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری امریکا که رابرت مولر آن را به پیش می‌برد، در هفته‌های اخیر تشدید یافته است. پال منافورت، رئیس سابق کمپاین انتخاباتی ترامپ، به روز چهارشنبه اتهامات علیه خود را رد کرد. اما هفته گذشته، معاونش ریک گیتس به خاطر دروغ گفتن به تورنوالان اعتراف کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بار دیگر تحقیقات در مورد روسیه را یک دسیسه خواند.
آنان با این تلاش ساختگی بر حکومت ما سایه افکندند. این کار حکومت ما را متضرر ساخته است. این فریب دموکرات هاست.
اما قانونگذاران دموکرات این ادعای رئیس جمهور ترامپ را رد می کنند.
من باور دارم که این مهمترین چیز است که روی آن کار خواهم کرد و دریافت واقعیت فوق‌العاده مهم است.
تعداد از تحلیلگران به این باورند که ادامه روند تحقیقات در مورد روسیه قصر سفید را تحت سایه نگه خواهد داشت.
فکر میکنم یک تهدید بزرگ است. نمیدانیم که نتیجه این تحقیقات چه خواهد بود. نمیدانیم که یافته های این تحقیقات تا چه حد برای رئیس جمهور جدی خواهد بود.
در این حال، جان هودک، تحلیلگر در اینستیتوت بروکینگز میگوید که نگرانی ها در مورد تحقیقات روسیه میتواند در انتخابات امسال کنگرس به میزان محبوبیت رئیس جمهور بیشتر صدمه برساند.
اگر در انتخابات امسال جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان یا سنا شکست بخورند، دو سال اول کار رئیس جمهور به گونه فاجعه باره پایان خواهد یافت.
با وجود سخنان تهدید آمیز این تحلیلگران، طوری به نظر می رسد که روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری امریکا تأثیر اندک بر حامیان سرسخت رئیس جمهور ترامپ داشته است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش های این بخش برنامه، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری در روسیه به تاریخ 18 ماه جاری صورت میگیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که احتمال پیروزی وی برای بار چهارم در این انتخابات میرود، امروز خطابه ای را به ملت خود ایراد کرده و در این خطابه به مردم روسیه تعهد سپرد که با فقر مبارزه میکنه و اضافه کرد که بعد از خروج آمریکا از مائده ضد راکت های بالستیکی، اکنون مسکو روی انکشاف زردخانه های اتمی استراتژیکی خود کار می کند و یک راکت تازه قاره پیما را خواهد ساخت. نجیب خلیل جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در جریان خطابش به مردم روی یک سلسله اهداف اقتصادی خود صحبت نموده، تعهد کرد که با بهبودی وضعیت بیمه صحی، تعلیم و تربیه و اعمار تأسیسات مدرن، استاندارد زندگی را در روسیه بالا می برد.
عقب‌روی عمدترین تهدید و دشمن ماست. اگر ما جریان اوضاع را اکنون تغییر ندهیم، این پدیده بیشتر می‌گردد. مانند یک مرض مزمن است که آهسته آهسته یک عضو بدن را از بین می‌برد. ما باید آینده خود را خود ما تضمین کنیم و این کار را خواهیم کرد.
آقای پوتین گفت حدود 20 میلیون تبعه روسی در حال حاضر در مقایسه با 42 میلیون در سال 2000 زیر خط فقر زندگی می کنند. بیانیه آقای پوتین شد که احتمال می رود پوتین با آسانی برای دور چهارم برنده آن گردد. با وجود اقتصاد بدی ناشی از تشنج‌ها با غرب و تنزیل قیم نفت خام، محبوبیت پوتین در روسیه 80% ذکر شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ملل متحد یک تلفن 24 ساعته را برای کارمندان این سازمان به منظور مبارزه با آزار و اذیت جنسی ایجاد کرده است. این اقدام به حیث بخش از پالیسی عدم تحمل در قبال سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی کارمندان این اداره می باشد. لیزا شونلاین خبرنگار صدای آمریکا از دفتر مرکزی ملل متحد مستقر در ژنو گزارش دارد در که محمد احمدی برگردان آن را تقدیم شما می کند.
خط تماس تلفنی مسما به صراحت حرف بزنید بخشی از ابتکار وسیع‌تر منشی عمومی ملل متحد در مبارزه با آزار و اذیت جنسی و حمایت از قربانیان و شاهدان عینی است. الیساندرا بلوچی سخنگوی ملل متحد در ژنو توضیح می‌دهد که کارمندان ملل متحد می‌توانند به خط تماس تلفنی کمک 24 ساعته زنگ بزنند و به گونه محرم با یک فرد آموزش دیده بی‌طرف در مورد مشکلات آزار جنسی و کسب معلومات صحبت کنند. او میگوید که ملل متحد همچنین یک تیم متخصص را برای تحقیق قضایای آزار و اذیت جنسی ایجاد میکند.
Particular attention in this will be given to increasing the number of female investigators. So
basically ولوچی میگوید توجه خاص این خط تلفنی بر افزایش شمار بازپرسان زن است. بنابراین ما در اصل ابزارمان را برای رسیدگی به این مشکل و قرار دادن قربانیان در محراق اقداممان تقویت میکنیم. در حالی که ملل متحد با مشکلات داخلی آزار جنسی رسیدگی می کند، بلوچی می گوید که این سازمان هیچ کنترلی بر رفتار محافظین صلح ملل متحد ندارد. بلوچی می گوید که در نهایت این مسئولیت کشورهای عضو در قبال سربازان متهم به بدرفتاری جنسی در پروسه تحقیق و به عدالت کشانیدن این جنایات است. مقام‌های ادارات ملل متحد گزارش‌های اخیری را محکوم کردند که کارگران محلی و سازمان‌های خیریه خصوصی از مواد غذایی و سایر کمک امدادی به ازای داشتن رابطه جنسی با زنان سوری استفاده می کردند. اندرج ماهیسک، سخنگوی پناهندگان ملل متحد، این کار را غیر اخلاقی و غیر انسانی می خواند. ماهیسک می گوید اما پیشنهاد محض ملل متحد که می تواند به نحوی بر وضعیت در ساحه جنگی و نتیجه زمینی کنترل کند این است که ما می توانیم به نحوی این را به طور غیر منظم تغییر دهیم. این کار از واقعیت عملیات امدادی که در یک جنگ آزاد و شدید به نظر می رسد مجزا است. اداره پناهندگان ملل متحد و سایر ادارات امدادرسان ملل متحد می گویند که شرکایشان باید به رهنمون سختی پایبند باشند که سوء استفاده و آزار جنسی را پوشش می دهد. آنها می گویند که هر کارمند ملل متحد که این رهنمون را نقض کند با مجازات انضباطی شامل اخراج از کار مواجه خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های لایف یا زنده رادیو آشنا صدای آمریکا که شما شنیدید و بازپخش برنامه ها را شما دوباره میشنوین و تا برنامه های بعدی شما را به خداوند پاک و لایزال بسپاریم و شب خوش برتان تمنا داریم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.